أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. در كلام بسیاری از علمای علم اصول این جمله اومده است که الجمع مهما امکن اولا من الطرح. مقصود از این جمله این است که در مواردی که دو تا دلیل متعارض با همدیگه متکافئ هستند، برابرند، قبل از این که شما بخواهید به یکیش مخیراً عمل کنید و در مواردی که دو تا دلیل متعارض یکیشون ترجیح داره، قبل از این که شما بخواهید به دو ترجیح و دو مزیه عمل کنید، باید ببینی آیا این دو تا دلیل متعارض راهی برای جمع کردن بینشون هست یا نه. اگر به وجهی از وجوه ولو بعید می توانی این دو دلیل رو جمع کنی، حق نداری به بهانه این که یکی مرجح دارد به دل مرجح عقد کنی، و حق نداری به بهانه این که هیچ کدام مرجح ندارد به احد ما تخییرن. باید هر دو را جمع کنی به وجهی از وجوه تو. بر این ادعا استدلالاتی شده است، همونطور که دیروز محضر شدیدون از کردم، بعضی از این استدلالها تحت عنوان استدلال به وضوح در کلام مرحوم شیخ اعظم قدس سره بیان شده، بعضیش از لابلای فرمایشاتی که شیخ می فرماید در میاد. یکی از اون ادله این بود که اصل در دوتا دلیل اعماله، ما باید دوتا دلیل را اعمال کنیم، یعنی بهشون عمل کنیم. حق نداریم یکی از دو تا دلیل را کنار بگذاریم. و در جایی هم که راهی به سوی جمع وجود داره، پس طریق عمل به دو تا دلیل مسدود نیست. هر کجا که بتوانیم به دو تا دلیل عمل کنیم باید عمل کنیم، چون دلیل حجیت هر دو تا رو میگیره دیگه. خب در جایی هم که جمع ممکنه، عمل کردنه به هر دوتا امکان داره. این دلیل را مرحوم شیخ اعظم وارد بحثش میشن. در خلال بحث با این دلیل و رد این استدلال، استدلالات دیگر اینها هم بیاد و پاسخهای مرحوم شیخ رو بیاد. در حقیقت یک استدلال را شروع کرده به پاسخ دادن، از بین و استدلالهای دیگر هم ضمناً هم طرحش و هم پاسخش روشن میشه. قبل از اینکه این استدلال رو شروع کنن به جواب دادن، مثلا حالا ما با قطع نظر از این استدلالی که این آقا مطرح کرده، ما ببینیم این قاعده رو ما میتونیم قبولش کنیم یا نه. شیخ میفرماد که این قاعده حق این حدیث که اصلا قابل قبول. چرا قابل قبول نیست؟ به دو تا دلیل. به خاطر دلیل اولی که اگر کسی این قاعده را قبول کرد دیگه موردی نمیماند برای اخبار تخییر و ترجیح الا نادر، که نمیشود این همه روایات ترجیح و تخییر را هم کرد بر این موارد نادر. شما کجا میتونید هر دو تا دلیل متعارضی بیاریم و بعد یه توجیهی بکنم؟ کجا میتونید دو تا دلیل متعارض بیارید که به هیچ وجه قابل توجیه نباشه؟ مثلا فرد به یه نفر بگید که تازه به فرد میخواه بگم چه یه که قابل توجیه نباشه، هر دلیلی بیاریش میشه توجیهش کرد. آقا اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، اینا را فوری میشه با هم دیگه جمع کرد. این که این که گفته لا تکرم الفساق منهم یعنی این که اکرام اونها مثلا حرام نیست، اکرام نکن در این هم نه واجب هست، اکرم همه رو اکرام کن، لا تو چون این اکرامشون مثلا یه چیزایی هر دلیلی شما بیاری قابل این است که یه جوری ما توجیهش کنیم. خیلی خیلی نادر پیش میاد. مثلا فرض کن یکی نگه لفظ واجبون حرامون سیغه امر نه اینا رو هیچی به کار نبره، مثلا فرض فرمایید که در رابطه با یک فعلی یه دلیلی بیاد بگه اگر این کار را انجام دادی در هر زمانی هر مکانی به هر شکلی انجام دادی عذاب اخروی داری، یه دلیل دیگه بیاد اگر همین فعل را انجام دادی در هر زمانی در هر مکانی در هر شرایطی عذاب اخروی نداری، یه همچین جور دو تا دلیلی پیش بیاد که نه تو لفظ افعل توشه نه لا تفعل نه وجوب نه حرمتون، اینا همه قابل دستکاریه، یه جوری بیاد که به هیچ وقت نشه دستکاری کنید. تو ادله کجا همچین جوری پیش بیاد؟ کدوم یک از روایاتی که شما در وسائل و شیعه باش آشنایی دارید این سبک و سیاق رو داره؟ پس اگر ما بخواهیم به این قاعده ای که فرموده اند علما عمل کنیم، نتیجه این هستش که اصلا موردی برای اخبار تخییر و ترجیح نمیماند الا موارده فوق العاده نادری، که نمیتوانیم این همه روایت رو بگیم برای یکی دو مورد تو بیستیل رسائل شیعه قدیمی هاش اومده. دوباره این که اگر بخواییم قاعده را بهش عمل کنیم اصلا تو فقه بی‌نظمی تو شیعه یه فقه جدید میشه. میدونی چرا؟ چون شما میگی هر توجیهی بکن اینها رو طرح نکن، این فقیه میگه به نظر من این دفعه باید این دو توجیه کرد، اون یکی میگه به نظر من باید اون دو توجیه، اون یکی چون وجوه جمع متعدده ده ها جور میشه با هم جمع کرد. همین ثمن العذرت سختون لا بأس به عذره رو اینو ده جور میشه جمع کرد، یه جورش همین است که شما تا حالا یاد گرفتید که ثمن العذرت سختون لا چه یکی ثمن العذرت سختون هم میشه به عذره غیر معقول، لابعثه هم میشه به عذره معقول. یکی یاد میگه من اینو نمیپسندم، این میدونی مال کجاست؟ مال این هسته مال نسیان و عمده جمع میکنم بین این دوتا، هر که نسیانن فروخ عیبی نداره، هر کس عمدن فروخ به ایش باطل. یکی یاد میگه که نه این مال این هسته که اون کسی که داشته میفروخته به پولش محتاج بود یا پولش محتاج نبود؟ اونی که به پولش محتاج بود صحیحه، اونی که پولش و هاکذا، هر یکی که میاد یه جوری برای خودش جمع میکنه. این نتیجه شده که هرج و مرج در وبینندی در مباحث فقهی پیش میاد. اصلا هیچ چیزی نظام بر نمیداره، هر برداشتی به عنوان یک نظر فقهی تلقی میشه. شما بگو مگر در بابی داریم که اخبار متعارض نداشته باشه؟ فروعات تو هر بابی، تو هر فرعی شما داره. همین الان نگاه کن، شما وسائل و شیعه رو نگاه کن، هر بابی ولی یک فرعیه تو وسائل و شیعه. یک کتاب مثلا داریم، کتاب طهارت، این کتاب طهارت ابواب مختلفی داره، ابواب مختلف، هر باب در حقیقت هر بابی نشانه یک مسئله است در وسائل شیعه. هر بابی رو شما مراجعه بکنید روایات مخالف دارد. خیلی خیلی نادر پیدا میشه، خیلی خیلی، که شما وسائل شیعه ببینید در یک بابی آخراش روایاتی بر خلاف اون که تو اوله وجود نداشته. حالا امتحان کنید. بالاخره مشکل سند توش مبانی مختلف، ما که نمیدونیم که اون نظر خودمون رو. بالاخره علمایی هستن که میگویند کل کتب عربه سندش حجته، هر کسی با مبانی رجالی خودش باطن بود. ما نمیتونیم اون رو که ما خودمون در نظر گرفتیم یک جاده بانی که مثلا درست کرده ای گفتیم آقا شدیم مثل صاحب دست الکلام، یه سوس الکلام میشه، شدیم مثل صاحب مدارک که دست خبره امامی عرب این حجت بقیه را همه رو بریستی دریا. ما نمیتوانیم این مبنای رجالی که مثلا خودمون اختیار کردیم اینو به همه تطبیق کنیم، که در خیلی ها خیلی مبنای زیق و محدودی رو ندارن، مبانی وسیع. در هر صورت حرف مرحوم شیخ این هستی که این قاعده قابل عمل نیست به خاطر این دو اشکال. اما حالا بیاییم به استدلال ها بپردازیم. یک استدلال چی بود؟ یک استدلال این بود که باید دو تا دلیل را بهش عمل کنیم، الاصل به دلیلین الاعمال، و وقتی میشه دو تا دلیل رو با هم جمع کرد یعنی مانعی بر سر اعمال نیست، پس هر دو دلیل رو بهش عمل کن. این استدلال جواب مرحوم شیخ چیه؟ مرحوم شیخ من هم قبول دارم الاصل و دلیلن الاعمال، ولی به شرطی که بتوانیم به دلیل را اعمال کنیم. اعمال را شما برای من معنا کنیم. اعمال دو تا دلیل یعنی هم به سند هر دو عقد کنیم، هم به ظهور هر دو. وقتی میگن به این دو تا دلیل عمل کن یعنی چی؟ یعنی هم بگو صادر شده و هم بگو ظاهرش مراده. عمل به یک دلیل اینه، به دو تا دلیل هم که میخوای عمل کنی یعنی هم بگو هر دو صادر شدن و هم بگو هر دو ظاهرش اراده شده. اصل در دلیلین الاعمال، یعنی اینجا ممکن نیست. چرا؟ چون نمیتوانی بگی هر دو تا دلیل هم صادر شده است و هم ظاهرش اراده شده است. اگه اینو میتونستی بگی که دیگه متعارضن نبودن. اینی که متعارضن یعنی نمیتونی بگی هم هر دو ظاهرش، هم هر دو صادر شده هم ظاهرش اراده شده. شما که خودت میگی این دو تا دلیل متعارضن، یعنی قبول داری که نمیشه هم عقد کرد به سنده ما و هم به دلالته ما، اینو نمیشه عقد کرد. پس جمع هر جا بشه بله، الاصل فی دلیلن الاعمال، اما در اینجا اعمال ممکن نیست. آنچه را که شما به نام جمع آوردی یعنی دست از ظهور هر کدام برمیداری، ظهورهاشون رو تأویل میکنی، توجیه و حمل میکنی، عمل کردن به دوتا سند و ترک کردن دوتا دلالت، این اسمش جمع نیست، این اسمش عمل به دوتا دلیل نیست. شما گفتی عکس در دو تا دلیل اعمال، منم قبول دارم، اما جایی که ممکن باشه، آنچه که اینجا ممکن است اعمال دو تا دلیل نیست، آنچه که اعمال دو تا دلیل است اینجا ممکن. این فرمایش مطلوب میشه. نه با کار به نه ما به بدهیشون کار داریم، گفتم الاصل و فدلیلن الاعمال، اصل ما به استدلالشون کار داریم، گفت اصل در هر دلیل است که به اون دلیل عمل کنیم. ما اینو بگیم، بگیم عمل کردن به دلیل دو جوزه داره، یعنی هم بگی این دلیل صادر شده است، هم بگی آنچه که ظاهر اوست او ظاهر اراده شده است. هر دلیل البته سه جنبه داره، او جنبه جهتشو کار نداریم، هر دلیلی یه جنبه صدور داره، یه جنبه دلالت داره، جنبه جهت صدور. ما جهت صدور الان کارش نداریم، فرض اون جهت صدور هر دوتا واقعی طبیعی نیست. این خلاصه مطلب رو کنار میداریم. دلیل رو میخوای بگی من به این دلیل عمل میکنم، یعنی این که این دلیل رو صادر میدانم و به ظاهرش معتقدم. یه چیزی من یه دلیل دوراره از امام فاروق هم بود، عصر غیبت خوب پیش بده، نماز جمعه واجبون، فرض کن نماز جمعه واجب، گره فر در عمرش پاس نماز جمعه بود، اون وقت یاد به ما میگرد که من به تمام روایات دوراره عمل کردم. این چه جور عمل کرده میگه دوراره نگفت که نماز جمعه واجبه، میگه من عمل کردم، یعنی این که قبول دارم این رو امام صادق فرموده. این که قبول کرد عمل کردن نیست، عمل کردن دو موقع داره، هم این که قبول کنی امام صادق اینو فرموده، هم قبول کنی که مرادش همین بوده، نه اینکه بگی من مستحب میدانم. بهش میگی چند نماز جمعه نمیدونی، میگی من نماز جمعه مستحب میدانم، در این حال میگی من به روایت زهره عمل میکنم. چه جور عمل کردنیه؟ عمل کردن به این است که تو روایت زهره را واجب بدانی بر اساسش نماز جمعه را، نه اینکه مستحب بدانی. پس عمل به هر دلیل اخذ به صدوره و دلالتهی، هر دفعه رو باید بگیرید. ای کسی که گفتی اصل در دلیل اعماله، قبول، اما اینجا نمیشه. اونی که شما به نام جمع آوردید در حقیقت عدم و اعماله، در حقیقت اخذه، فقط به دو سنده، میگه هر دو صادر شده، بگید هیچ کدام ظاهرش اراده این فرماش من نشون. اونجا در جمعای عرفی که آقا فرمود، اون یکی قرینه میشه. فرض ما بر این هستش که اینطور نیست که یکی قرینه بشه مفسر دیگری باشه، حالا به نحو حکومت یا تخصیص ماننده. این دو تا دلیل در مقابل هم هست، نه ثمن العذر سهتون مفسر لا بعث به العذر، نه لا بعث مفسر. اینه اگه دو تا دلیل مفسر و مفسر داشتیم، مفسر میگه مراد جدی از او بوده، مثلا خاص میگه مراد جدی از عام ما ادای خاصه، مثلا خب اینا با هم دیگه مشکلی ندارن. نشد خلاف ظهور، نشد بحث در ظهور، ظهور اولیه نیست، ظهور مقصود از ظهور اون ظهوری که قرینه‌ای بر خلافش قائم نیست، میگن دلالت تصدیقی ثانی. دلالت تصدیقی ثانی یعنی این که متکلم کلام خودش را گفت، قرینه‌ای بر خلاف هم نیاورد، میگه مرادش همین است که ظاهر کلامشه. ما همین جا رو اینجا اگه یه چی قرینه بود، خب بعد این معناش است که دلالت تصدیقی ثانی عوض شده، ولی بر فرض این است که هیچ کدام از اون دلیل در اونه بر نفی دیگری نیست.
اینا میگن که مراد جدی اصلا از
از کجا این را گفتم؟ آیا خود این دوتا دلیل یکیش قرینه بود بر این هم؟ یا ما پیش خودمون رو گفتیم؟ فرض که پیش خودمون گفتیم دوتا دلیل هیچ کدام قرینه نیست.
این
حرفات
که دوتون دلیل رو جمع بزنم یعنی دلیل رو جمع نداریم؟
متوجه نشد
یکی هم می کنن جمع می کنن به این دوتا حدیث همه تو نامه می کنن یه دلیل رو جمع می یادن؟
نه او شد نه او اگر شاهد جمع آوردی اون شاهد جمع داخل در جمع عرفیه. اگر تونستیم شاهد جمع بر جمع بیاریم به این اون که شاهد واقعا باشه حالا بحثش در جایی خیلی شد اون باعث میشه دو تا دلیل در جمع عرفی داخل میشه بر فرض. بله شما همین شما همین الان مراجعه بفرمایید به تحلیل مرحوم شیخ طوسی ببینید مرحوم شیخ طوسی وقتی روایت رو میاره دو تراویت با هم دیگه دو تا عارض هستن دیگه این تا چرا این کارو میکنم؟ تا این روایات از متعارضن خارج بشن. تا اینجا مطلب گیری نداشت، ساده بود. از اینجا به بعد میخوام یه خورده مطلب رو عمیق وارد. پس فرمایش مرحوم شیخ این شد که آقا اونی که شما فکر کردی اعمال دلیلینه، اعمال دلیلن نیست، اخذ به دو تا سنده و ترک دو تا ظهوره. شما این کار کردید. پس در حقیقت شما نیامدید جمع کنی بین دو تا دلیل، بلکه دوران امرت بوده بین دو چیز مساوی یکیشو اختیار کنید. اینو داره شیخ ادامه میده. شما امرت دائر بوده بین یکی از دو مخالفت، یکیش را به دلخواه خودت انتخاب کردی. ما میگیم چرا اینا انتخاب کردی؟ این مخالفت رو انتخاب کردی، اون مخالفت رو. حالا اینو با توضیح بدیم که این کسی که اومده جمع کرده با ما که میگیم اگر متعارض بودن یکیشو بنداز، تخییرن به اون دیگری عمل کن یا ترجیحن به اون دیگری عمل کن، بین ما که میگیم یکیشو بنداز و بین این که گفته است جمع کن، قول هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، چون هر دوتامون باید یک مخالفت اصل انجام بدیم. امر دائر مدار این مخالفت اصل است یا اون مخالفت اصل. شما این طرفشو گرفتی، ما اون طرفشو گرفتی، پس هیچ اولویتی نیست. کار شما اعمال دلیلن نیست، اینو که گفتیم، و هیچ وجهی برای اولویت کار شما بر کار ما نیست، چون کار شما و کار ما هر دو یک مخالفته، یک مخالفت اصله. شما مخالفت یک اصل رو میکنید، من مخالفت یک اصل دیگه رو میکنم و ناچاریم از این یکی از این دو مخالفت در متعارضن. حالا من اینو واردش میشم، این مطلبی رو که گفتم اول خلاصه شو میگم، بعدش میگم باید هی بحث کنیم تا به نتیجهش برسیم. شیخ فرموده است من و شما با هم دیگه رفیقیم، هر دو تامون به خود معروف، حالا جسارت میشه که من مثال اینا شده دارم، هر دو تامون به قول معروف دستمون تو یک کاسه است، ما هر دو خلاصه داریم یه مخالفتی رو مرتکب میشیم، ولی شما مخالفت یک اصل مرتکب میشید، من مخالفت یک اصل دیگه. شما حالا مخالفت میکنید اصالت و ظهور را، من مخالفت میکنم اصالت و صدور را. هر دو تامون داریم یه مخالفتی رو میکنیم. شما یعنی شمایی که قائل به جمع هستی چه کار داری میکنی؟ داری مخالفت میکنی با اصالت و ظهور. منی که قائل به ترهم، تر یعنی یکی از دوتایی رو میندازم، اون دلیل دیگر رو ترجیحاً او تخمیراً میگیرم. منی که قائل به تر هستم، من چه میکنم؟ من مخالفت میکنم اصالت و ظهور. هر دو یک مخالفت رو مرتکب میشن، فقط با هم دیگه جامون فرق میکنه. حالا چطور من مخالفت کدام صدور را میکنم؟ شما مخالفت کدام ظهور را میکنید؟ این رو باید واردش بشید. ببینید، از اینجا بحث شروع میکنید. اگر ما اومدیم بین دو تا دلیل جمع کردیم، اگه بین دو تا دلیل جمع کردیم، به شما گفتیم که یعنی سند هر دو تا رو گرفتیم، قبوله؟ اگه بین دو تا دلیل جمع نکردیم که ما قائل هستیم، جمع نکردیم، چی خواهیم گفت؟ خواهیم گفت یکیشو بندام و دیگری رو بگیر. البته اون دیگری رو بگیر بستگی داره به مبنامون، که آیا بستگی داره به موردش، که آیا متساویین هستن که اون دیگری که میگیرم تخییری باشه، یا غیر متساویین هستن که اون دیگری ظلمزیه باشه که دارای ترجیه. پس قول شما هر دو سند را اخذ میکنه، یعنی متعبد میشه به صدور هر دو. قول من هم متعبد میشه به صدور احدهما. پس چه قائل به جمع، چه قائل به عدم جمع، تعبد به صدور یکی از دلیلین رو داره. ها؟ قائل به جمع که تعبد به هر دو داره، قائل به عدم جمع هم که متعبده، میگه صدور یکی رو قبول میکنه. پس هر دو قول تعبد به صدور احد و دلیلن داره، قبوله؟ هم شما هم من تعبد به صدور احد و دلیلن رو داریم، یعنی میگیم که یکی از این دو تا دلیل صادر شده. خب، این قدم اول. هر دلیلی که صدورش مفروغ عن شد، خوب براتون دقت کنید، از این به بعد ظهورش رو هم باید قبول کرد. اگر معلوم شد که اون دلیل صادر شده، از این به بعد نوبت این میرسد که هر کلامی که از مولا صادر شده است، اگه قرینه برخلافش نبود، ظهورش حجته. به محض این که یکی از این دو تا دلیل پیش شما و ما شد متیقن الصدور و واجب شد تعبد و قبول کردن صدورش، بلافاصله واجب میشه چی؟ تعبد به ظهورش. پس اون متیقن الصدور علاوه بر این که واجب است تعبد به صدورش، واجب است تعبد به ظهورش. قبوله؟ تا اینجا قبوله؟ اینی که واجب تعبد به ظهورش، یعنی همون متیقن الصدور، نمیشه بین ظهور این و صدور اون دیگری جمع بشه. بین ظهور متیقن الصدور و صدور غیر متیقن الصدور، بین ظهور این و صدور اون نمیشه. اگر ظهور این رو گرفتم، بعدن اومدم صدور اون غیر متیقنم گرفتم، صدورش گرفتم، باید با ظهورش هم بگیرم دیگه. پس یعنی اگه صدورشو گرفتم با ظهورشو بگیرم. پس چه چیزیست که جلو راه منه؟ همون صدورمونه. به محض این که ظهور متیقن و صدور را گرفتم، دیگه نمیتونم صدور غیر متیقل و صدور رو بگیرم، چون اگه بگیرم باید ظهورشم بگیرم و مشکل ایجاد میشه. پس امر ما دائره به این است که یکی از این دو مخالفت رو کنم. پس اینو بنویسم، جمع نمیشود. تعارض بین کجا؟ تعارض بین چی؟ تعبد به صدور، به ظهور متیقن و صدور، تعارض بین این و بین تعبد به چی آقا؟ به چی غیر متیقن؟ به صدور، به صدور غیر متیقن و صدور. خیلی ساده، تعارض بین ظهور احد و دلیلن و سند دلیل آخر، بین ظهور یکی و سند دیگری میشه تعارض. البته ظهور اون متیقن و صدور، بین ظهور متیقن و صدور و سند غیر متیقن و صدور میشه تعارض. نمیشه هر دو تا رو گرفت. حالا نمیشه هر دو تا رو گرفت. ای کسی که گفتی اعمال دلیلن، میدونی شما چه کار کردی؟ شما تو این تعارض اومدی گفتی ما میدونی چه میکنیم؟ ما دست از این تعبد به ظهور برمیداریم. تعارض دیگه، تعارض با تخصیل یکی برداشته که تو گفتی دست از تعبد به ظهور برمیدارم، یه مخالفت کردی، مخالفت احوال به ظهور کردی. من گفتم چی؟ من گفتم اون دیگری رو بنداز دور. من گفتم دست از تعبد به صدور اون دیگری برمیدارم. پس جفتمون یه مخالفت کرده. حضرت عالی مخالفت تعبد به ظهور و تیقن و صدور رو کردی، بنده مخالفت تعبد به صدور او غیر و تیقن رو کردم. حرفم و دست مصیح کنم، هر دوتا هیچ کدام کار ما بر دیگری تردی نداره. برای چی میگی الجمع اولا؟ کجاش اولا؟ چه فرقی میکنه جمع با اون راهی رو که ما رفتیم؟ هر دو مستلزم یک مخالفته. این حرفو چه زده؟ یه نفر اومده از به پشتیبانی شیخ در اومده گفته جناب شیخ خیلی خوب اومدی، بیدو من بالاتر بگم. نه، اصلا کاری که او کرده است او بدتر از کار شما. چرا؟ به خاطر این که خیلی وقتا ما باید دستکاری کنیم هر دو ظهور را دیگه. شما میایی به شیخ بره به دفاع از شیخ میگه، میگه شما میایی صدور اون دیگه یا کنار میذاری، اون داره ظهور هر دو را کنار میذاره، پس اون بدتر از شما کار میکنه. اون میاد هم ظهور دلیل اول را متیقن و صدور را، هم ظهور غیر متیقن، هر بار کنار میذاره، هر بار داشت توش دستکاری میکنه. شما ندگه یه مخالفت بیشتر مرتکب نمیشی، سنده اون یکی را میزنی. البته نگو خب سنده که زدم دالتش هم زدم، نه، وقتی سند رفت دیگه مجالی برای حجیت دلالت نمیمونه. وقتی میگن کلامی که از متکلم صادر شد ظاهرش مراده، اگه قرار است که گفتیم صادر نشده است که جان نداره بحث کنیم که ظاهرش مراده یا نه، اصلا کلام صادر ظاهر نداره. ها، پس در حقیقت ای داره دفاع از شیخ میکنه، میگه جناب شیخ شما به این نگو من و تو با هم دستمون توی کاسه است، با هم شریکی، نه، فرمایش شما بهتره، چون شما سند یکی را زمین میزنی، یک مخالفت میکنی با اصالت و صدور در غیر متیقن. این میدونی چه کار کرد؟ این با دو تا ظهور مخالفت کرد. دفاعی را که کسی کرده ازش مطرح کنه، میگه میدی این دفاع بی‌انصافیه، نه، این دفاعی که شما از ما کردی این خلاصه جوان مردی نیست، نه، من و این با هم شد یک مقدار مخالفت میکنیم، این از ما اولاست، این تو به حساب از ما بدتر نیست وضعیتش، و از این از ما بدتر نیست. ما یک مخالفت میگیم، این هم یک مخالفت، این دو مخالفت نکرد. چرا دو مخالفت نکرده؟ حالا میبینم اگه میرسم به واسه کنیم. اینجا یه خورده دست انداز ساده سرود رفقا میباد این ازواری بیشتر دفت فرمید که از این دست انداز رد میشه. ولا یخفا ان العمل به هذه القضیه علا ظاهره ها، دو تا اشکال داره. اگر کسی بخواد به این قضیه عمل کنه، به ظاهرش که هر جا بتونی جمع کنی نوبت به ترجیح و تخییر نمیرسه، این یوجب صد دوباب ترجیح، این باعث میشه که هیچ موردی برای اخبار ترجیح پیدا نشه، همه جا یک وجهی برای جمع هست. دو، و یوجب الحرز فلفل، بی‌نظمی در هر کسی یه جوری به طور روایت با هم جمع میکنه. کما لا یخفا، که من لا یخفا رو بهتون توضیح دادم تو مثال ثمر آل عدلت تو لا بحثم که چه جور هی میشه جمعی متعدد کرد. پس این حرف این دو تا تالی فاسد رو داره و لا دلیل علیه، هیچ دلیلی هم برش نیست این قاعده، بله دلیل علی خلافهی من الاجماع و نص، بلکه دلیل بر خلافش داریم از اجماع و نصوص. اجماعی که علما بگیم همه جا به اون مرجحات که از روایت مده عمل میکنن. خب پس چرا نیومدن بگن که نه بابا ببینیم میشه خودمون جمعش کنیم یه جوری؟ نستم کمی روایاتی که در مورد ترجیح آمده. خب شما گفتید دلیلی برش ندارید جناب شیخ، چرا دلیل نداری؟ اما عدم دلیل، دلیل نداری بابا، این بنده خدایی همه زحمت کشید دلیل آورد، دیگه فله این نه، این دلیلی که این بنده خدا آورد در این موردش بهتر بود. دلیل بر، بله دلیل بر لزوم جمع به حساب ولو تبرعی، فله ان نماز و کر آنچه که ذکر شد که اصل در دلیل این اعمالی، میخواد دلیل اولش رو جواب بده، این مسلمون قبول داریم. لاکن المفروض عدم و امکانه که فل مقام، فرض نست که امکان نداره. فإن العمل به قول ثمن العذره سهتون و قول لا بحث به العذره، این عمل به این دوتا علا ظاهره ما غیر ممکن. بخوای عمل بکنی هم سندشو بگی هم ظهورشوی غیر ممکنه. و الا، یعنی اگر عمل به ظاهرش ممکن بود که لم یکونا متعارضن، متعارض نمید. پس عمل به اینها به معنایی که یعنی هم سندشو بگیر هم ظهورشو ممکن نیست. اگر حملش کنی و عمل نیست و اخراج هما ان ظاهره هما، به حمل اول علا این عذره و حسانی علا آن عذره، این حملی که شما میگونی لیس العمل به هما، این عمل نیست، این فقط به تو سند رو گرفتنه. عمل که چیه؟ هم سندها رو بگیریم هم ظهورها رو. اذ چرا این کاری که شما کردید عمل به هر دو نیست؟ اذ کما یجب مراعات و سند فر روایه و تعبد به صدورها اذا اجتمعت شرائط الحجیه، کذالک یجب تعبد به ارادت المتکلم ظاهر کلام را، همانطوری که واجب است مراعات سند در روایت. یعنی ما باید سند روایت رو بگیریم، یعنی اون دلیلی که اومده از فرموله هستش که اذا جا اکن فاسمون محمد مفهوم آیه اینه، بعد باید خبر عادل حجت، یعنی بگو صادر شده است از گوینده اولی، همونطور که واجب است مراعات سند و تعبد به صدورا، یعنی تعبد به صدور یعنی انجام وظیفه کنیم، قبول کنیم صدورش را، اذا تمعت شرایط حجت مثلا عادل باشه، همچنین واجب است تعبد به اراده، یعنی ملتزم بشیم قبول کنیم که متکلم اراده کرده از ظاهر کلام را، هم باید اینو قبول کرد هم اینو، نه فقط یکیشو. تا اینجا رفقا جواب تمام بود، یعنی شیخ میخواد یه مطالبی رو به ما هی بگه تا بعضی اطلاع دیگه میگه این الان ادامه میده، ادامهش دیگه به جواب نیاز نداره، که بعدش میخواد اول یه اشاره کنه، میگه نگفتم باید ظاهر کلامو گرفت، یعنی یادت نره ظاهر چه کلامی رو باید گرفت، کلامی که صدورش مفروغ العرض باشه، اون یادت نره، مجرد شمول دلیل حجیت کافی نیست، شمول دلیل تعبد به صدور این کافی نیست برای اینکه ظهور رو بگیری، باید صدور مفروغ العرض باشه، این تو ذهنتون باشه، بعدا به درد نوم بخوره، یجب التعبد به اراده متکلم ظاهر کلام، کدوم کلام؟ المفروض وجوب التعبد به صدوره، اون کلامی که فرض شده است که واجب است تعبد به صدورش، اون کلامی که فرض شده وجوب تعبد به صدورش و به عبارت صحیح‌تری که بعداً خواهد اومد، اون کلامی که مفروغ العرض هست صدورش، اون ظاهر اون کلام رو باید بگیرید، ازالم یکن هلاکه قریبتون صارفه، خب پس باید ظاهر کلام هم بگیرید، حالا که اینطور شد ببینیم شما چه کار کردی، شما چه گفتیم به دوتا دلیل اعمال نکردی، چه کردی دیگه، شما یه مخالفت از کردی مثل ما که مخالفت از داریم میکنیم، ولا ریبه ان تعبد به صدور احدهم المعین اذا کان اونا چه مرسیه و احد هم المخیر اذا لم یکن هاکه مرجه، تعبد به صدور احد ما ثابتون علا تقدیر الجمع و عدمه، یعنی شما چه جمع میکنیم که هر دور سندش رو بگید، من که جمع نمی کنم میگم یکی رو بگید، پس هر دومون یه دونه را، حالا یا اون معین یا لا به عینه، یه دونه رو قبول داریم که تعبد به صدور، اون متیقنه تعبد به صدور یکی پیش شما و پیش ما متیقنه، یعنی هر دو اتفاق داریم، شما که قائل به جمعید و بنده که قائل به عدم جمع، تا این شد، تا اتفاقی شد، یعنی صدورش شد مفروغ العرض، پس صدور یکی شد مفروغ العرض، تا صدورش شد مفروغ العرض ظهورش رو باید بگیریم، فتعبد به ظاهری نتیجه، حالا که صدورش شد مفروغ العرض فتعبد به ظاهری واجب بود، باز ظهورش هم بگیری، خب اینو باز ظهورش رو بگیری، اینو باز ظهورش رو بگیری، سند اون دیگه رو هم که باید بگیری، کما ان تعبد به صدور الاخر ایزن واجب بود، به صدور دیگه هم تعبد، چرا؟ به خاطر اینکه دلیل حجیت شاملش میشه، چرا تعبد به صدور آخر واجب بود؟ چون دلیل حجیت شامل او میشه، پس دو نکته، چرا تعبد به ظاهر اولی واجب است؟ چون صدورش مفروغ العرض، چرا تعبد به صدور اون دیگری لازم است؟ چون دلیل حجیت شاملش میشه، پس شما بین دو راهی هستید، یا ظهور متیقن و صدور را قبول کنی که مثل ما، یا اینکه بیایی سند او را قبول کنی مثل شما، یا به عبارت دیگه باید یکیشو ول کنی، فرقی نمیکنه، یکیشو باید ول کنی، فیدور الامر، امر ما در جمع و عدم جمع بین ترک یکی، بین عدم تعبد به صدور غیر از اون یکی که متفقیم بر تعبد به او، یا باید ترک کنیم، دست از تعبد به صدور ما ادا برداریم، اینو کی میگه؟ دست از تعبد به صدور او دیگری برداریم و چی میگه؟ ما قائل به ترس، یا باید قائل به ترس بشی، یعنی دست از تعبد به صدور اون دیگری برداری، یا دست از تعبد به ظهور همین متفقون صدوره او برداری، که اینو چی میگه؟ قائل به جمع میگه، و بین عدم تعبد اینو قائل به جمع میگه، پس جناب شما چه قائل به جمعی و من چه قائل، هر تامون به یک حالتی، درسته؟ هر تامون یک مخالفت داریم، این یه نیم خستم بخونم، یکی میاد کمک شیخ، میگه جناب شیخ تا اینجا اومدی برو بالاتر، شما حرفت اولاد، شما داری یک مخالفت میکنی، اون میدونی داره چند اون دوتا داره مخالفت میکنه، بلقد یتخیل العکس، بلکه چه بسا خیال میشه عکس، یعنی اولویت اول به نستانی، اولویت طرح که ما داریم میگیم این اولاد، من حیث ان فی الجمع ترک و تعبد به ظاهرن، اینی که جمع میکنه دفعه ظهور هر دو برمیداری برمیداره مثل قوال لالی. ولی حضرت عالی جناب شیخ که ترک میکنی احد ما رو، فقط ترک میکنی تعبد به سند یکی را، یک مخالفت میکنی سند یکی رو قبول نمی کنی، او دو تا مخالفت میکنه، ظهور دو تا رو قبول نمی کنه. درسته؟ کسی اینجا نگه وقتی سند یکی رو من قبول نمی کنم دعالتش هم قبول نکنم، پس اون شیخ انصاری داره دو تا مخالفت میکنه. نه، چرا؟ به خاطر این که اصل در ناحیه ظهور وقتی میاد که صدور مفروغ العقد باشه، وقتی صدور رفت دیگه اصالت و ظهور موضوع نداره تا اینکه بگیم مخالفت شده. پس شیخ انصاری داره یه مخالفت میکنه، اون دیگه داره چند مخالفت میکنه؟ دوتا. شیخ هم لاکن لهو فاسد، این تخیل که داشت از ما دفاع میکرد این فاسده، این بی‌انصافیه. او و ما هر دوتا هم با هم یک جور هستیم. الحمدلله.
بله، از صاحب دلیلی که میگه خبر واحد حجته، اصالت و صدوره. خوبه، فرمایش سوال خوبی کرد. این دلیل اصالت و صدور چیه؟ دلیل اصالت و ظهور چیه؟ دلیل اصالت و صدور ادله حجت خبر واحده، دلیل اصالت و ظهور سیله عقلا.